ساعت 10 شنونده رادیو فردا هستید. در حمله طالبان به هتلی در کابل دست کم 8 نفر کشته شدند. دولت ترکیه شبکه اجتماعی توییتر را فیلتر کرد. و دبیرکل سازمان ملل روز جمعه در کیف با رهبران دولت موقت اوکراین دیدار و گفتگو می کند. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی وزارت کشور افغانستان می گوید در حمله شامگاه پنجشنبه طالبان به هتل سرنا در کابل دست کم 8 غیر نظامی کشته شدند. دو کودک و دو تن از اتباع خارجی از جمله کشته شدگان این حمله مسلحانه هستند. طالبان مسئولیت این حمله را که توسط 4 تن از اعضای جوانان اجرا شد بر عهده گرفته است. این 4 نفر از طرف ماموران امنیتی هتل کشته شدند. طالبان از اعضا و هواداران خود خواسته است از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان که چند هفته دیگر برگزار می شود جلوگیری کنند. شامگاه پنجشنبه ساعتی پس از تهدید رجب طیب اردوغان، نخست وزیر آن کشور برای ریشه‌کن کردن شبکه‌های اجتماعی دسترسی کاربران به توییتر مسدود شد. دفتر مطبوعاتی نخست وزیر ترکیه دلیل این امر را شکایت شهروندان و حکم دادگاه ذکر کرده و گفته است شرکت توییتر به درخواست‌های دولت برای قطع برخی از لینک‌ها توجهی نکرده است. مدیران توییتر در آمریکا تاکنون واکنشی رسمی به این اقدام دولت ترکیه نشان ندادند. پس از چین، ترکیه دومین کشور جهان است که دسترسی کاربران به شبکه اجتماعی توییتر را مسدود می‌کند. در ترکیه بیش از 12 میلیون نفر از شهروندان آن کشور از شبکه اجتماعی توییتر استفاده می‌کنند. افشای دو مکالمه تلفنی رجب طیب اردوغان با پسرش در شبکه اجتماعی یوتیوب و پخش خبران از شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک با واکنش تند دولت اسلامگرای ترکیه روبرو شده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه در کیف با رئیس جمهور و نخست وزیر موقت اوکراین درباره تنش سیاسی بین آن کشور و روسیه گفتگو می‌کند. بان کی‌مون روز پنجشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه نگرانی عمیق خود را از بحران اوکراین به اطلاع او رساند. به گفته مقامات سازمان ملل، بان کی‌مون امیدوار است در سفر دو روزه‌اش به مسکو و کیف رهبران روسیه و اوکراین را که بر سر حق حاکمیت بر شبه جزیره کریم اختلاف دارند به گفتگوی مستقیم ترغیب کند. هفته گذشته پس از برگزاری رفراندوم در کریمه، ولادیمیر پوتین سند الحاق این منطقه به روسیه را امضا کرد، اما جامعه جهانی و دولت اوکراین این رفراندوم و الحاق کریمه به جمهوری فدرال روسیه را غیرقانونی و نامشروع می‌دانند. پوتین گفته است که قصد لشکرکشی به اوکراین و اشغال این کشور را ندارد. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور تحریم 20 تن دیگر از نمایندگان پارلمان، سرمایه‌داران و مقامات دولتی روسیه را صادر کرد. دارایی‌های این عده در آمریکا مسدود شده و شرکت‌های آمریکایی هم از انجام هر گونه داد و ستد با این افراد منع شده‌اند. سرگئی ایوانوف رئیس دفتر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و چند تن از نزدیک‌ترین مشاوران پوتین در این فهرست 20 نفره قرار دارند. اتحادیه اروپا نیز در روز پنجشنبه نام 12 نفر از مقامات و سرمایه‌داران روسیه را به لیست تحریم‌های خود افزود. تاکنون 33 نفر از مقامات و سیاستمداران روس از ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده‌اند و دارایی‌های آنها نیز مسدود شده است. در واکنش به این اقدامات آمریکا و اتحادیه اروپا، مسکو نیز ورود 9 نفر از مقامات دولتی و نمایندگان کنگره آمریکا به روسیه را منع کرده است. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به مجله هفتگی این هفته رادیو فردا، برنامه هفتگی خانه زمین، برنامه از آزاده اسدی، با هم گوش میکنیم.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل موجودی به شکل‌های مختلف ضررهای خوشی به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و این هفته به بهانه روز جهانی آب به موضوع بحران آب در ایران می‌پردازیم. یک روز رو بدون آب تصور کنیم. حتی تصورش هم ساده نیست. تصوری که البته در چند سال اخیر با جیره‌بندی آب در بعضی از کلان شهرها در ایران عملی شد. کم آبی، بحران آب و خشکسالی واژه‌هایی هستند که در چند سال اخیر در ادبیات برخی مسئولان زیاد استفاده شدند. کلماتی برای هشدار درباره شرایطی که با خشکی دریاچه‌ها و رودخانه‌های ایران جدی‌تر میشه. اختلاف منابع آب دوستان اصفهان و یزد بر سر حوضه آبیز زاینده رود که به خوزستان و چهارمحال و بختیاری رسید و چیزی که اون رو فاجعه کارون مینامند و هیرمند که در مرز با افغانستان همچنان سرشار از اختلاف و مشکل بر سر حقابه به خشکی شرق ایران انجامیده و استان خراسان رضوی که در آستانه خشکسالیه. دوم فروردین‌ماه روز جهانی آب است. سازمان ملل خواسته به بهانه نامگذاری این روز همه کشورها برای آگاه کردن مردم در مورد مصرف بهینه و درست آب در یک روز یعنی 22 ماه میلادی مارس به آن اهمیت بدن. چرا آب تا این حد مهمه که سازمان ملل براش یک روز رو تعیین کرده؟
آب اونقدر مهمه که هیچ چیزی رو در دنیا نمیتونیم بدون نیاز به اون تصور کنیم. آب یک عنصر بسیار مهم و متکی به خودشه که در اثر نبودش مشکلات پیچیده‌ای به وجود میاد.
دانیل پیتر لاکس، استاد دانشگاه کورنل در نیویورک که از پیشگامان مدیریت منابع آب در دنیاست، زیاد به ایران سفر میکنه. او شناخت گسترده از ایران و وضعیت منابع آب ما داره و میگه با شرایط جغرافیایی ایران اوضاع منابع آب چندان خوب نیست.
ایران is located in a dry area of the world and so they don't get their share of the water.
ایران در منطقه خشک دنیا قرار گرفته و سهم آب ایران در مقایسه با خیلی از کشورها ناچیزه. بنابراین با توجه به افزایش جمعیت و تقاضای بیشتر برای آب و غذا، موضوع مدیریت آب برای ایران پر اهمیت‌تر و حیاتی‌تر خواهد بود.
اون میگه در سفرهاش به ایران متوجه شده ایران در زمینه ای داشتن افراد متخصص و دانش هیچ کمبودی نداره.
اما مسئله اینه که برنامه‌ها همیشه اونطوری که باید اجرا نمیشه. البته این شرایط چندان با کشورهای دیگه تفاوت نداره.
پیتر لاکس که او رو بیشتر به نام پیت لاکس میشناسند، جایزه یک عمر دستاورد از انجمن مهندسان عمران و محیط زیست آمریکا و مؤسسه منابع آب رو به دست آورده. او میگه
منابع آب ایران مثل خیلی از کشورهای دیگه به شدت تحلیل رفته و به بحث آلودگی آب زیر زمین توجه نمیشه. اما ایران باید به این مسئله توجه کنه، چون وقتی شما سفره‌های آب زیر زمینی را آلوده می‌کنید، پاکسازی اون بسیار پیچیده و دشواره.
رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار اعلام کرده که با کاهش حدود 30% بارندگی در سال 92 وضعیت منابع آب تهران در شرایط هشدار قرار گرفته. به گفته او اگه بحران آب مدیریت نشه تبدیل به بحران آلودگی هوا در کشور میشه که سالهاست با اون درگیریم. برخی دیگه از مسئولان احتمال بروز بحران آب در تابستان 93 رو هم پیش بینی کردند. پیت لاکس با این کلمه یعنی بحران موافقه.
البته بستگی داره شما بحران رو چطور تعریف میکنید، اما واضحه که به خاطر افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای آب و غذا فشار روی منابع آب بیشتر میشه و نارضایتی عمومی و فشار سیاسی به وجود میاره.
دلیل شدت گرفتن بحران شرایط آب در ایران چه هست؟ بعضی از افزایش و توزیع نامناسب جمعیت، استفاده نامتناسب آب در کشاورزی و مدیریت اشتباه در این زمینه یاد می‌کنند. پیت لاکس میگه
مسلماً یک فاصله بزرگ مدیریتی در زمینه مدیریت تقاضا وجود داره. برای ما مهندس‌ها خیلی ساده‌تره که به دنبال راه حل‌های سازه‌ای باشیم. بتون ریزی کنیم، سدهای بیشتری بسازیم که حجم بیشتری آب برای عرضه داشته باشیم، اما این راه حل پایدار نیست. باید توجه بیشتری به بهره‌وری مصرف آب بکنیم، به خصوص در بخش کشاورزی و آبیاری که بیشتر آب رو مصرف می‌کنیم.
او و بسیاری از متخصصان در این شرایط از افزایش بهره‌وری مصرف آب میگند، اما این به چه معناست؟ پیت لاکس از شعاری میگه که مهندسان و متخصصان منابع آب در نظر دارند.
محصول بیشتر به ازای هر قطره آب. باید روش‌هایی رو که بلدیم برای افزایش بهره‌وری آب به کار بگیریم. در آبیاری باید دقت کنیم که فقط در صورت نیاز آبیاری کنیم و آب رو هدر ندیم. تنها در جا و زمانی که نیاز هست استفاده بشه.
در سالی که گذشت ظاهراً بارندگی خوبی داشتیم، اما بعضی از کارشناسان میگن سال آبی گذشته سال متوسطی بوده. دریاچه ارومیه و زاینده رود از محدود بخش‌هایی هستند که از کم آبی و بحران آب رنج می‌برند، رنجی که به گفته پیتلاکس یک تراژدیه.
مشکل استفاده آب در بالادسته. درسته که بارون نباریده، اما درباره دریاچه ارومیه و زاینده رود مشکل اینه که نیاز برای آب در بالادست زیاده. برای همین آب از مسیر رودخانه خارج و استفاده میشه. کشاورزان به این آب به شدت وابستن و اگه آب به کشاورزان نرسه تولید محصول و غذا مشکل میشه. به علاوه این که این کشاورزان شغلشون رو از دست خواهند داد. بنابراین مشکل بسیار پیچیده ایه.
پیت لاکس که بارها به ایران سفر کرده و در نشست‌ها و سمینارهای مختلف در مورد مدیریت منابع آب سخنرانی کرده، از وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه میگه.
ارومیه دریاچه شور بسیار زیباییه که دیگه آب زیادی در خودش نداره. مسئله این نیست که شما بدون دریاچه ارومیه نمیتونید زندگی کنید، اما چرا باید اجازه داد باد نمک ها رو جابجا کنه و مزرعه های اطراف رو آلوده کنه؟ این دریاچه دیگه آبی نداره، البته اگه دیگه چیزی ته اون باقی مونده باشه. این کاملا شبیه دریای آراله.
متخصصان منابع آب میگن یکی از مسائل دشوار در این حوزه کاری اختصاص درست و بهینه آب به نیازهای در حال افزایش هست که معمولا در ایران بخش محیط زیست با وجود بزرگترین رقیبش یعنی کشاورزی در مواقع بحران و کمبود آب بازنده بازی بوده. در این رقابت تنگاتنگ منابع محیط زیستی ایران آرام آرام سلامت خودشون را از دست دادند. پیت لاکس که در دانشگاه‌های دلفت در هلند و وین در اتریش توسعه و کاربرد اقتصاد، اکولوژی و روش تحلیل زیست محیطی رو درس میده، از گزینه شیرینسازی آب در ایران هم میگه که از دید او خیلی شرایط مطلوبی نداره.
پاکسازی و استفاده از پساب روشیه که به نظر میرسه در ایران زیاد استفاده نمیشه، اما مجبور میشن به این گزینه رو بیارن. شاید گزینه قابل مقایسه ای با شیرینسازی آب باشه. That requires a pretty good treatment, and
that you could call that desalinization in some sense. چند روز پیش اعلام شد آب ذخیره شده در پشت سدها در ایران به شدت کاهش یافته و مخزن 60 سد در مناطق مختلف ایران کمتر از 30% آب داره. پیت لاکس، استاد دانشگاه و پژوهشگر در زمینه منابع آب، میگه
فکر میکنم ایران رده چهارم رو در سدسازی داره. فکر کنم ایرانی ها عاشق سدسازی هن. سد خوبه و یک روش مناسب برای تغییر زمان و مکان مورد نیاز برای توزیع آبه، اما همچین گزینه هزینه هم داره. یک هزینه ثابت اینه که ایجاد سد تبخیر آب رو بالا میبره، اما به عقیده من باخت بزرگتر اینه که وقتی یک سد میسازی یک سری نیازهای جدید برای استفاده از آب هم ایجاد میشه. من اینو در ایران دیدم. وقتی آب رو ذخیره میکنیم پتانسیل بیشتری برای آبیاری کشاورزی در حاشیه یا اون سد ایجاد میشه. افراد میخوان کشاورزی رو در اطراف اون سد توسعه بدن.
این پژوهشگر آمریکایی تاکید داره با وجود اینکه سدسازی برای افزایش محصول خوبه و یک سری مزایای اجتماعی داره، اما میتونه باعث بشه آب بدون توجه به سهم اکوسیستم و نیازهای محیط زیستی منطقه مصرف بشه. ممنون که 14th برنامه محیط زیست رادیو فردا رو هم شنیدید. ایمیل ما رو فراموش نکنید. zist@radiofarda.com